مدت زمان زیادی از پیروزیشان نگذشته بود که بینشان اختلاف افتاد. همدیگر را متهم می‌کردند و خیلی زود با هم دست به یقه شدند و قبل از اولین سالگرد پیروزیشان شروع کردند به کشتن یکدیگر. دوباره عده‌ای شدند حاکم و عده‌ای مخالف و اسیر زندان و اعدام و شکنجه. برخیشان می‌گفتند انقلابشان دزدیده شد.
خودشون را بیشتر شایسته رهبری انقلاب می‌دونستند.
این وعده را به خودشون داده بودند که شعارهایی که مردم می‌دهند در جهت پیوند با خواسته‌های آنان است.
همه بر تصور این که پس از این جریان روی آزادی خواهند بود.
اولین شعاری که این مردم می‌دادن تو خیابون آزادی
فراگیر بود. شعار مرگ بر شاه بود.
ما میخوام رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم.
نمیشه گفت که این به انقلاب رو بوده شد. اکثریت مردم جذب جنبش مذهبی شدن.
رعب و وحشت و کشتار سازماندهی برای ایجاد ارعاب هم نقش بزرگی داشت.
من شخصا اون کتابو نخونده بودم خودم. که ایشون یه نظرات ارتجاعی خطرناکی داره.
با خمینی وعده‌های فراوانی داد تا مردم رو اغفال کنه.
پایان یک رویا.
آیا انقلاب ایران دزدیده شد؟ از میان انقلابیون سال 57 کم و بیش همه گروه‌های سیاسی مخالف محمد رضا شاه آرام آرام بعد از انقلاب از ساختار قدرت بیرون رانده شدند، به جز بخشی از نیروهای اسلامگرا که در چارچوب حزب جمهوری اسلامی طرفدار سرسخت آیت الله خمینی بودند. اشتهای انقلاب سال 57 برای بلعیدن فرزندانش کم نبود. این گونه شد که در فاصله کوتاهی بعد از انقلاب شمار زندانیان سیاسی ایران به ارقامی کم سابقه رسید و البته بسیاری از مبارزین با رژیم شاهنشاهی به ناچار ایران را ترک کردند. یکی از نخستین تحلیل‌های برخی از شکست خوردگان انقلابی این بود که انقلاب دزدیده شده. این گزاره تا چه اندازه با واقعیت تاریخ سازگار است؟ من کیوان حسینی هستم و سعی می‌کنم در 25 دقیقه پیش رو بفهمم که انقلاب ایران واقعا دزدیده شده یا از همان اول یک انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی. انقلاب ایران در سال 57 یک فرآیند پیچیده سیاسی تاریخی بود که خواسته هایی داشت، رهبرانی داشت، هوادارانی داشت و البته مخالفانی. برای دزدیدن این انقلاب پیچیده ابتدا باید به این سوال جواب داد که اصولا دزدیدن انقلاب یعنی چه. علی کشتگر از انقلابیونی است که بعد از سالها مبارزه با رژیم شاهنشاهی بعد از انقلاب ناچار شد از کشور بگریزد. بسیاری از همفکران او به زندان افتادند، گروه سیاسیش از هم پاشید و حتی برخی از نزدیکانش اعدام شدند. او که از بازیگران مهم جنبش دانشجویی در سالهای منتهی به انقلاب بود، به رغم اینکه عملاً از رهبران یکی از سازمانهای مهم انقلابی بود، نه تنها از حق فعالیت سیاسی محروم شد، بلکه حتی حق هر گونه اظهار نظر و عقیده را نیز از دست داد. از نظر او دزدیده شدن انقلاب دو معنای مختلف دارد.
برخی ها به این دلیل میگن که خودشون را بیشتر شایسته رهبری انقلاب میدونستن و به این اعتبار ممکنه بگن که خب انقلاب ما قرار بود رهبریش رو در دست بگیریم، هژمونی ما اعمال بشه، اما هژمونی آقای خمینی اعمال شد. برخی هم ممکنه از این زاویه بگن که کلن این انقلاب مطالبات معینی داشت، مردم یه مطالبات خاصی داشتن، اما رهبری انقلاب به اون مطالبات پشت کرد. به این دلیل بگن انقلاب دزدیده شد.
یکی از مواردی که آقای کشتگر بر روی آن انگشت می‌گذارد در واقع دزدیدن رهبری انقلاب است. فرخ نگهدار از همرزمان آقای کشتگر و یکی دیگر از رهبران سازمان فدایان خلق ایران بخشی از ماجرای دزدیدن انقلاب را با تعداد هواداران گروه غالب مرتبط می‌داند. به این معنا
وقتی انقلاب صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اقشار وسیعی از مردم به میدان آمدند و خواهان تحول سیاسی هستند. اگر ما بخوایم بگیم که انقلاب حق مثلا این اقشار بود و اون اقشار آمدند این رو از دست اینها در آوردند، باید یه مبنایی داشته باشیم، یعنی شمارگان شهروندانی که طرفدار یک رهبری دیگری بودند از اون کسانی که انقلاب رو تسخیر کردند بیشتر بوده.
اما در جریان انقلاب ایران تنها گروه‌های غیر مذهبی نیستند که از میانه کار از قطار انقلاب اخراج می‌شوند. احزابی مانند حزب جمهوری خلق مسلمان که توسط آیت الله شریعت مداری و اطرافیانش تأسیس شده بود، میانه‌ای با نظریه جنجالی ولایت فقیه نداشت و یکی از نخستین قربانیان انقلاب سال 57 بود. این حزب خیلی زود غیرقانونی اعلام شد و رهبرانش زندانی شدند. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری که خود از سران این حزب بود و هم اکنون ساکن اروپا است، دزدیدن انقلاب را چنین تعریف می‌کند.
من فکر می‌کنم که گروهی از روشنفکران و پاره‌ای از فعالین سیاسی، منظورم روشنفکران لایق در ابتدای انقلاب و فعالین سیاسی، این وعده را به خودشون داده بودند که گویا شعارهایی که مردم میدهند در جهت پیوند با خواسته های آنان است.
و خب این خواسته ها از گروهی به گروه دیگر تفاوت داشت. برخی به دنبال برپایی یک نظام کمونیستی بودند، برخی در انتظار یک نظام پارلمانی دموکراتیک بودند، برخی ایده های تجربه نشده جدیدی داشتند و می‌خواستند مثلا یک نظام اسلامی سوسیالیستی به وجود بیاورند. در میانشان برخی سکولار بودند و جدایی دین و سیاست را تبلیغ می‌کردند. برخی از حضور روحانیون در قدرت ناراضی بودند. اما گویی همه این گروه‌ها با اندیشه‌ها و آرمان‌های مختلف پیش از انقلاب با هم اشتراک نظر داشتند. با این وصف اگر بر مبنای گفته آقای شریعت مداری مسئله دزدیده شدن انقلاب در واقع مسئله خواسته های محقق نشده گروه های مختلف باشد، سوال کلیدی این خواهد بود که خواسته اصلی انقلاب سال 57 چه بود و یا انقلابیون به این خواسته رسیدند یا نه. خسرو سیف در زمان انقلاب 57 عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران بود. گروه سیاسی آقای سیف از جمله گروهایی بود که حاضر نشد با آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی همکاری کند و در عوض خود را برای دوره پس از انقلاب آماده کرد. از اون می‌پرسم که خواسته اصلی این انقلاب چه بود؟
خواستش استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی بود که همه بر تصور این که پس از این جریان روی آزادی خواهند بود و در نظام قبل هم کوشش میشد که حاکمیت رو بر اساس قانون اساسی جلب دهن، ولی مردم و ما هم می‌دونیم که استبدادی وجود داره و به همین دلیل هم همه اون مردم به هر حال دفاع خواستن در برای روز 12 بهمن که آقای خمینی به ایران میومد. بعد از این داستان 22 بهمن بودن کسانی که میتونم بگم جلوانداختگان خودشون رو به انقلاب، که اومدن و مسیر این راه این انقلاب رو عوض کردن و به بیراهه کشوندن. در نتیجه خواسته های مردم مکتوب موند و شرایط حاکم سیاسی هم بر همون روال گذشته باقی ماند. واقعا باز بگم کهن بنیاد استبداد به گونه دیگه رخ نشون داد.
بدین ترتیب دست کم اگر دزدیده شدن انقلاب یا در واقع انحراف انقلاب به معنای انحراف از خواسته های انقلاب مطرح شود، در نگاه آقای سیف این خواسته ها برآورده نشده. تحلیلی شبیه به آنچه علی کشگر میگوید. او نیز یکی از دو تعریف دزدیده شدن انقلاب را مرتبط با مطالبات انقلاب میداند و میگوید
اولین شعاری که این مردم میدادن تو خیابون آزادی بود. حالا میگفتن آزادی، استقلال یا جمهوری، هر چیز دیگه میگفتن. این کلمه آزادی در واقع پروژه ناتمام انقلاب مشروطه و بعد باز پروژه نهضت ملی مصدق بود که ناتمام مونده بود. و در این مورد من میخوام توجهتون رو جلب بکنم که این مردمی که 70 سال قبل از انقلاب بهمن در انقلاب مشروطه زیر بار گفتمان اسلام سیاسی نرفته بودند و با شیخ فضل‌الله نوری اون کرده بودند که میدونید چگونه ممکن بود که حالا بخوان همون گفتمان سیاسی رو امروزی شدهش به رهبری آقای خمینی قبول بکنند.
اما فرخ نگهدار نظر دیگری دارد و در مرور آنچه که پیش از انقلاب ایران موجب شد تا همه گروه‌های سیاسی متحد شوند، میگوید نقطه اشتراک همه گروه‌ها در این نبود که چه می‌خواستند. آنها متحد بودند بر سر اینکه چه نمی‌خواستند.
مهمترین شعاری که در فراگیر بود و همه مردم اون رو فریاد می‌زدند مخالفت با رژیم شاه یا شعار مرگ بر شاه بود که در ماه‌های قبل از انقلاب در سراسر ایران تنین افکن بود. این شعار خوب متحقق شد، ولی حالا بعد از شاه چه باید کرد، چه نوع حکومتی باید باشه، اصلا بحث جدی میان نیروهای شرکت کننده در انقلاب وجود نداشت. و یکی از اعتراضات اون سازمانی که من هم مسئول اون بودم، سازمان شریکای فدای خلق، در آستانه انقلاب این بود که شما باید اجازه بدید به خطاب به نیروهای مذهبی که مردم وارد بحث قانون اساسی بشن و نباید رفراندوم قبل از قانون اساسی، رفراندوم این که ما جمهوری اسلامی میخواییم یا نمیخواییم، صورت بگیرد.
این میان انقلابیون اسلامگرا نیز در پاسخ به منتقدین خود میگویند که در میان مردم حامیان بیشتری داشتند. آنها به ویژه در تبلیغات روزمره میگویند که انقلاب سال 57 از ابتدای شکل گیری جنبش مبارزه با محمد رضا شاه یک انقلاب اسلامی بود و معترضینی که به خیابان می آمدند نیز برای پیروزی یک انقلاب اسلامی پا پیش گذاشته بودند. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن معتقد است که در جریان بررسی وقایع انقلاب سال 57 افزایش جدی نفوذ اسلامگرایان در میان مردم عادی در دهه 50 خورشیدی به شدت چشمگیر است.
ما الان نشستیم در خارج از ایران داریم با هم گفتگو میکنیم و خیلی هم برامون خوشاینده که بگیم که انقلاب ایران دزدیده شده یا اینکه رهبریش دست مسلمان‌ها و نیروهای طرفدار آیت الله خمینی نبوده. 15 خرداد 42 هم لحاظ کنیم باز هم اون یک جرقه بود که تبعات زیادی نداشت و گروهایی که در فعالیت بودن در اون دوره که گروهای مذهبی سنتی محسوب میشدن مثل حزب ملل اسلامی، قدرین اسلام، مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز، اینا تاثیرشون بین مخالفین خیلی زیاد نبود. در دهه 50 به تدریج این روند تغییر میکنه، یعنی کسانی که میگن جنبش انقلابی ایران رو بوده شد یا دزدیده شد توجه نمیکنن که از دهه 50 به بعد ما با یه پدیده مواجه هستیم به نام مجاهدین خلق، به نام علی شریعتی، و بعد از اون به تدریج فعال شدن و سیاسی شدن سلول های بازار و مساجد. و در انقلاب ایران این حلقه ها بیشترین تاثیر رو داشتن، این مساجد بیشترین نفوذ رو داشتن. بنابراین از آغاز روی کار اومدن جیم کارتر در امریکا به تدریج جنبش مذهبی دست بالا رو گرفت، به خصوص با فعال شدن آیت الله خمینی و اتحادیه انجمن اسلامی در خارج از کشور به رهبری دکتر ابراهیم یزدی. نمیشه گفت که این انقلاب رو بوده شد. اکثریت مردم، اکثریت خاموش مردم و بی‌طرف مردم وقتی سیاسی شدن جذب جنبش مذهبی شدن و اونها در واقع انقلاب رو با آیت الله خمینی همزاد پنداری کردن و آیدنتیفای کردن.
این نظر از سوی حسن شریعت مداری نیز تایید می‌شود، با این تفاوت که آقای شریعت مداری اتفاقات بعد از انقلاب را نیز در تثبیت رهبری آیت الله خمینی مؤثر می‌داند.
انقلاب وقتی میگویند دزدیده شده یعنی مالکیتش از آن روشنفکران لائیک و فعالان سیاسی غیر مذهبی بوده و آقای خمینی و یارانش این را از مالکیت اونها در آوردن. این انقلاب صاحب نداشت، این انقلاب نمیدانست چه میخواهد. صاحبش کسی بود که سازماندهی بهتری کرد و توانست به احساسات مردم غلبه کنه، با عوامگرایی و پوپولیسم توانست توده مردم رو به حرکت در بیاره و انقلاب رو به تدریج برش مسلط بشه. در این تسلط فقط اقبال مردم نبود، رعب و وحشت و کشتار و سازماندهی برای ایجاد ارهاب هم نقش بزرگی داشت.
پذیرش رهبری آیت الله خمینی برای انقلاب ضد سلطنتی سال 57 بدون سوال و ابهام نیست. آیت الله خمینی که پیش از انقلاب به عنوان روحانی مخالف شاه با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کرد یا بیانیه‌های مختلفی صادر می‌کرد، هیچ شباهتی با آیت الله خمینی بعد از انقلاب نداشت. هرچند که او نظراتش را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه پیشتر نوشته بود، اما کم نیستند انقلابیونی که به صراحت میگویند هیچ اطلاعی از این کتاب‌ها و مسئله ولایت فقیه که در آن زمان نظریه‌ای به شدت گمنام بود نداشتند، از آن جمله علی کشتگر.
سوال کنیم از خودمون، چرا کتاب آقای خمینی توقیف بود؟ مثلا کتاب ولایت فقیه، من شخصا اون کتاب رو نخونده بودم، خودم مثال میزنم، خیلی رو نخونده بودن که ایشون یه نظرات ارتجاعی خطرناکی داره که در کتاباش اومده. این کتاب ها توقیف بود و یه سری از طرفدارای خود آقای خمینی و مذهبی ها میخوندن، دست به دست میکردن اینا. ولی آیا جامعه ایران، اون مردمی که اومدن تو خیابون و علیه دیکتاتوری و برای آزادی شعار دادن، فکر میکردن که آقای خمینی این افکار رو داره؟ به هیچ وجه. در غیاب احزاب ملی در غیاب حزب سیاسی، نسل‌های جدیدی که میان و میخوان ادامه مطالبات پیشین جنبش‌های قبلی رو خواستار بشن، لزوماً این نیست که بتونن ماهیت رهبری‌ها رو بشناسن، به خصوص رهبری آقای خمینی که بسیار پیچیده عمل کرد و وقتی حتی اومد توی خود این بهشت زهرا و صحبت کرد، روزی که وارد ایران شد گفتش که مردم ایران باید خودشون قانون اساسی جدید را بنویسن. در پاریس هم چه شعارهایی میداد، رسما و روشن میگفتش که ما نمیخوایم حکومت بکنیم، ما میخوایم احزاب آزاد باشن، ما میخوایم دزدی نباشه، ما میگیم کمونیست ها هم آزادن.
و نه تنها بعد از انقلاب از آزادی کمونیست ها خبری نبود، بلکه آیت الله خمینی بدون هیچ تعارفی از شکستن قلم های مخالف سخن گفت. او حتی روش های خود را با محمد رضا شاه پهلوی مقایسه می کرد که زمانی با تأسیس حزب رستاخیز نظام تک حزبی اعلام کرده بود. خمینی که خود به عنوان منتقد و مخالف شاه علم انقلاب را بلند کرده بود، بعد از انقلاب گفت:
اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن، دیگر ای صد یک حزبی و صد رستاخیز، ما میخوام رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین کنیم. بلدی فهمون به اینا که شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که این طور شد، ما انقلابی با شما رفتار میکنیم، هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، هر چی میخوان توابع صهیونیسم و امثال اینها، هر چی دلشون میخواد فریاد بزنن. اینا اگر شما کرد که دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لاتن بیرون بیرن، اینها باید منزوی.
تناقض عمیق سخنان آیت الله خمینی قبل و بعد از انقلاب یکی از ابعاد مهم رهبری سیاسی است که با وعده‌های مهم هوادارانی یافت، اما وقتی قدرت سیاسی را قبضه کرد، مخالفانش حتی حق داشتن یک روزنامه را نداشتند و آن وعده‌ها فراموش شدند. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد است از این زاویه انقلاب ایران دزدیده شد.
به این معنا دزدیده شد که آقای خمینی برای اینکه رهبری این حرکت رو به دست بگیرن، قطعاً در ماه‌های قبل از انقلاب به گفته خودشون تقیه می‌کردند و منظور خودشون رو، نیت خودشون رو از ایجاد یک حکومت ولایت فقیه، یک حکومت آخوندی در ایران، حکومت مبتنی بر شعر، پنهان می‌کردند. نه تنها پنهان می‌کردند، بلکه به کرات خلافش رو میگفتن، به کرات تحکید میکردن که روحانیون در قدرت سهمی نخواهند داشت. حتی قانون اساسی اولی که خود ایشون هم ظاهرن پاراف کرده بودند و پذیرفته بودند، هیچ نشانی ازش از ولایت فقیه نیست. فقط وقتی که به ایران آمدند و تشتت در نیروهای دموکراتیک رو دیدن، تشتت در رهبری جبهه رو دیدن، فضا رو مناسب دیدن، وقت اون برنامه حد اکثری خودشون رو که ایجاد ولایت فقیه بود عملی کردند و در این مفهوم خلف وعده کردند، در این مفهوم تونستند انقلاب رو بدوزند.
آنچه که آقای میلانی تقیه میخواند در واقع اصطلاحی فقهی برای توصیف گفتاری برخلاف اعتقادات قلبی فرد مسلمان. برخی فقیهان میگویند مسلمانان جایزند برای نجات جانشان دین خود را پنهان کنند و به این کار تقیه میگویند. این روزها کم نیستند رسانه‌های وابسته به اسلام گرایان که میگویند آیت الله خمینی تقیه را حرام دانسته بود و موضوع تقیه کردن او در جریان مبارزه با شاه را رد میکنند. اما برخی منتقدین به صراحت میگویند فارغ از ابعاد فقهی و شرعی اقدامات آیت الله خمینی، او در جریان انقلاب ایران بارها درباره خواسته ها و نظراتش دروغ گفته است. هوشنگ نهاوندی، نویسنده کتاب خمینی در فرانسه، تحقیقات گسترده‌ای درباره مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های آیت الله خمینی در دوره اقامتش در این کشور اروپایی انجام داده است. او در پاسخ به این سوال که آیت الله خمینی در این دوره دروغ گفته است میگوید:
قطعاً دروغگو بود. در پاریس مطالبی میگفت که خوشایند افکار عمومی دنیا باشه، به این دلیل که تمام گروه‌های چپگرای دنیا چه در امریکا، چه در فرانسه، چه در ممالک دیگر ازش طرفداری میکردند و تزویر میکرد و خدعه میکرد به قول خودش. این رو هم گفته در یک جایی که بعدن که بهش گفتند که آقا چرا این فرمایشات رو فرمودید و حالا خلافش میکنید، گفته بود، این در فکر کنم در خاطرات ابوالحسن بنی صدر است، گفته بود که خود امی کردم برای پیروزی و پیغمبر خود رو یکی از وسایل پیروزی در جنگ ها تلقی کرد. مسلما دروغ میگفت.
عباس میلانی نیز با استناد به تحقیقات یکی از دانشجویانش میگوید
من اتفاقا یکی از شاگردم یه کار خیلی جدی تحقیقاتی کرد، مثلا 110 تا حدودا ایشون مصاحبه کرده در دورانی که فقط در پاریس بوده، یک بار با ولایت فقیه در اونجا نیست، برعکس بارها و بارها گفته که چنین چیزی نیست، بارها و بارها گفته ما سر زنا به زور چادر نخواهیم کرد، بارها و بارها گفته که تکثر و اندیشه آزاده.
در واقع همین اظهارات آیت الله خمینی موجب شد تا برخی که خواسته هایی از همین دست داشتند با او و گروه هوادارانش همراه شوند و این تنها به گروه های مختلف سیاسی ختم نمی شد، چنان که مهدی فتاپور از رهبران سازمان فدایان خلق می گوید برخی از اظهارات آیت الله خمینی موجب شد تا برخی از مردم عادی نیز به واسطه همین اظهارات به او و جمع هوادارانش بپیوندند.
صحبت هایی که آیت الله خمینی در زمینه دموکراسی و در زمینه تساهل با نیروهای دیگه کرد در رابطه با اینکه اقشار میانی و مدرن جامعه همراهی بکنند با این امر نقش داشت، در صورتی که خب موضعی که بعد از انقلاب گرفته شده بود و قبل از انقلاب طرح می شد قطعا خب بخشی مهمی از اقشار مدرن در اینکه بتونن با این نیرو همراهی بکنن تردید می کردن و خب این همه نیرو بسیج نمی شد. اون صحبت ها تأثیر داشت. حالا این صحبت ها رو با چجوری متفسیر بکنیم، اینه که اون چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد خلاف اون حرفایی بود که در اون روزها زده شد.
با این حال کماکان برخی معتقدند که حتی دروغ‌های آیت الله خمینی هم باز روشی برای دزدیدن انقلاب نبوده. سوال این است که اگر او از روز نخست به جای گفتن از آزادی بیان و آزادی فعالیت‌های سیاسی احزاب مختلف از لزوم حکومت فقیه سخن می‌گفت، باز هم موفق میشد تا قدرت را در ایران قبضه کند یا نه؟ حسن شریعت‌مداری که معتقد است آیت الله خمینی دروغ‌های بسیاری گفته است میگوید اگر او راست میگفت هم باز در نتیجه انقلاب تغییری رخ نمیداد.
آقای خمینی دروغ گفت، آقای خمینی وعده های فراوانی داد تا مردم رو اخفال کنه، آقای خمینی نه فقط به ایرانیان، در مذاکراتی که با آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم داشت گفت که من به قم خواهم رفت، در قم خواهم ماند، من یک طلبه‌ام، در ایران دموکراسی حاکم خواهد بود، گروه‌های چپ هم اجازه فعالیت خواهند داشت، ما نفت خودمون رو به شما می‌فروشیم و ما رابطه‌مون با غرب خوب خواهد بود. هم به قدرت‌های جهانی و هم به مردم ایران دروغ گفت. ولی معنای مخالف این نیست که اگر راست می‌گفت مردم از گفته‌های او چنان روی برمی‌گرداندند که احتمالاً به گفته‌های مخالفین روی می‌آوردند.
ضمن اینکه خسرو سیف از مخالفان ملی‌گرای محمد رضا شاه نظری کاملاً مخالف دارد و معتقد است نه تنها مردم حاضر در خیابان‌ها با علاقه در انقلاب شرکت کردند، بلکه هیچ سوء استفاده‌ای هم از وضعیت از سوی اسلام‌گراها و روحانیون انجام نشد.
من اصلا اعتقادی به سوء استفاده ندارم. ایشون سوء استفاده نکرد، مردم با طبیع خاطر رفتن طرفش. در ابتدا ایشون به هیچ وجه مثلا سوء استفاده، مردم با طبیع خاطر بودن دنبال. مردم در تظاهرات و اینا خودشون شرکت میکردن، حتی سازمان یافته به اون روزی که به اون شکلی که امروز هست نبود. اینست که من اعتقادی اصلا به سوء استفاده ندارم، ولی این سوء استفاده رو بعدها وقتی به بیراه کشیده شد از این قدرتی که از مردم گرفته شده بود انجام شد. در ابتدا چنین چیزی نبود.
چه بر اثر سوء استفاده و فریب مردم یا به دلیل خواست اکثریت جامعه ایران، بعد از انقلاب در سال 57 وقایعی رخ داد که شباهتی به وعده‌های پیش از انقلاب ندارد و مهمتر از این وقایع نظامی از دل انقلاب سال 57 سر برآورد که در برخی موارد شباهت‌های کلیدی با نظام پیشین داشت. عباس میلانی میگوید بین آنچه که بعد از انقلاب در ایران به نام نظام سیاسی جمهوری اسلامی از پای ساخته شد با آنچه که در لابلای سخنان آیت الله خمینی پیش از انقلاب قابل ردگیری است، یک تفاوت عمیق و بنیادین وجود دارد.
حکومت لیبرال دموکراتیک که آقای خمینی در پاریس وعده میداد پدیده است از عصر تجدد و حکومت ولایت فقیهی که در ایران ایجاد کردن پدیده است برخواسته از تفکر قرون وسطا که مشروعیت الهی است در دموکراسی حاکمیت با مردمه، در ولایت فقیه حاکمیت با ولیه و بابت اینکه نماینده خداست.
اگر نامش را انقلاب اسلامی بگذاریم یا به سیاق برخی انقلابیون چپگرا آن را انقلاب بهمن یا انقلاب 57 بنامیم، نتیجه آن تحول سرنوشت‌ساز سال 57 بیشک اسلامی ترین تجربه سیاسی ملت ایران در تاریخ معاصر است.
قرضدایی کنیم، میخواییم فرهنگ قرب رو بین ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنید، نگه داشتن سگ درست میده.
سالها قبل توی دهان فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.